بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در کتاب زکات به مستحقهای زکات رسید. چه کسانی استحقاق دریافت زکات را دارند؟ عرض کردیم 8 گروه هستند که مستحق دریافت زکاتند. 2 دسته را عرض کردیم، یکی فقرا بودند و یکی مساکین. و اینکه آیا بین مسکین و فقیر ترادف وجود داره یا اینکه نه، مسکین وضعیت مالیش بدتر از فقیره، یک اختلافی بود که عرض کردیم. گروه سوم مأمورین جمع‌آوری زکاتند. اونهایی که زکات را میگیرن، مشخص میکنن، واسطن که میرسوننش به حاکم و کلن امورات دفتری و جمع‌آوری زکات را انجام میدن، اینها هم خودشون یک گروه هستن که میشه به اینها زکات داد. حالا اینجا یه سوالی مطرحه، آیا لازم فقیر هم باشن به این مأمورین تا بعد زکات بدیم؟ میفهمن نه، لازم نیست. همین مقدار که مأمورین جمع‌آوری زکات باشن، به هر شکلی که این امر را انجام بدن، عنوان عامل بر زکات برش صدق بکنه، همین خودش کفایت میکنه که بتونیم زکات را هم به او بدیم و فقر در او لازم نیست. دسته چهارم از باب تألیف قلوبه. در اینجا یک اختلافی وجود داره که به چه افرادی میشه از باب تألیف قلوب و جذب اونها به طرف اسلام از این باب زکات بدیم، یه اختلافی هست. بخشی از علما معتقدن اون کسانی هستن که مسلمان هستن ولی اسلامشون حالت تزلزل داره. برای اینکه اینها رو محکم بکنیم و اسلامشون را تثبیت بکنیم، میتونیم به اینها از این باب، یعنی از باب تألیف و جذب قلوب اونها، زکات بدیم. در مقابل یه قولی هست که نه، دایرش خیلی وسیع تره، چه به مخالفین حتی به کفار مانعی نداره. برای اینکه علاقه مندی اونها رو به طرف اسلام جلب بکنیم و جذب بکنیم و به عبارت دیگر اونها هم سهمی در دفاع از مسلمانها داشته باشن، میتونیم بهشون بدیم، هیچ اشکالی نداره، چون اونها هم میتونن در دفاع از مسلمانها نقش داشته باشن وقتی در بین مسلمانها هستن. یا اگر بخوایم در جهاد ازشون استفاده بکنیم همراه با مسلمانها، اشکال نداره به اونها هم بدیم. لذا پس بعضی منحصر میکنن به افرادی که تازه اسلام آوردن و اسلام اونها متزلزل است، بعضی توسعه میدن. اینم از باب تألیف قلوب مانعی نداره. دسته و گروه پنجم عبید هستن، اونهایی که غلام هستن، عبد هستن، مانعی نداره به اونها بدیم زکات را تا آزاد بشن. حالا ممکنه این عبدها هم چند دسته هستن، یه عده یه قراردادی با مولاشون دارن که اگر فلان مبلغ را بدن آزاد میشن، حالا ما این مبلغ را به عنوان زکات میدیم تا از اون پول آزاد بشه، یا نه به صورت مشروطه، مولاش گفته اگر این مقدار بیاری، در ازای هر مقداری که پول بیاری یه مقداری از شما آزاد میشه. این هم بخشی از پول را داده اما بخشیش را نتونسته بده و فعلا عبد و آزاد نیست، میتونیم به عنوان زکات بدیم تا کاملا آزاد بشه. یا نه قراردادی هم با مولاش نبسته، نیازی هم از این جهت نیست، اما ما احساس میکنیم او تحت شدت و سختی قرار داره پیش مولاش، اینجا میتونیم از زکات بخریمش و آزادش کنیم. یا نه سختی هم نداره، هیچ مشکلی هم پلو مولاش نداره، مانعی نداره، میتونیم پول را به مولاش بدیم تا آزادش بکنه از زکات، هیچ منعی هم وجود نداره. پس دسته پنجم میشن عبید. دسته ششم بدهکارا هستن، اونهایی که عاجزند از این که قرض خودشون را بدن، البته با این شرط که اون چرا که دریافت کردن در معصیت استفاده نکرده باشن. در این صورت اگر کسی بدهکار باشه و توانایی بدهی خودش را نداره که پرداخت کنه، میشه از پول زکات به اونها بدیم تا بدهیشون را پرداخت کنه. دسته هفتم عنوان سبیل اللهه، هر چیزی که عنوان خیر باشه، حالا میخواد در جهت ساخت مسجد باشه، پل باشه، بیمارستان باشه، هر چیزی که عنوان خیر برای صدق بکنه میشه از زکات استفاده کرد. مدرسه بسازیم، البته در مقابل بعضی معتقدن این عنوان سبیل الله منحصر به جهاده، یعنی اینکه مراد از سبیل الله یعنی در راه جهاد مصرف بکنیم، نه هر کار خیری، بلکه کار خیر خاصی که جهاد باشه. اما دسته هشتم ابن سبیله، اون مسافری است که در مسافرت درمانده شده، پولش تمام شده یا پولش رو دوز زده و الان هزینه برگشت خودش را نداره، که در اصطلاح به او ابن سبیل گفته میشه، میشه از زکات به او بدیم تا به مقصدش برسه. این دسته ها و گروه های هشتگانه هستن که مستحق دریافت زکاتن. این قسمت را بخونیم تا مستند و دلیل هر یک را بررسی کنیم. سوم، العاملون علیها، مأمورین بر زکات. عاملون بر زکات کیا هستن؟ و هم المنصوبون لأخذ زکات، اونایی هن که مأمور شدن برای دریافت زکات و ضبطها، جمع‌آوری کنن و ایصالها، اینا رو برسونن به جایی که باید ببرن، و سایر شؤونها، سایر شؤون زکات رو انجام میدن، امور دفتری، کارهایی که باید انجام بدن. آیا لازم فقیرم باشه؟ نه. و لازم نیست فقر در بین عاملین؟ نه. ولو فقیر هم نیست، همین که عنوان عامل را داره، مأمور این کاره، میتونیم به زکات بدیم. دسته چهارم، المؤلفه قلوبهم، اونها کی هستن؟ دو گروهن. یه عده از فقها میگن و هم ضعیف الاسلام، اونایی هن که ضعف در دین دارن. یدفع لهم من الزکات، از زکات به اینها پرداخت میشه. لیحسن اسلامهم، اسلامشون نیک بشه، درست بشه، تصحیح بشه، تثبیت بشه. در مقابل این فقها و قیل نه، انحصاری نداره به تازه مسلمان ها، به عموم ذلک حتی للکفار، عمومیت داره، این حتی شامل کفار هم میشه. اون کفاری که یدفع لهم من الزکات، از زکات میدیم. چرا؟ لاستمالتهم الى الاسلام، تا میل به اسلام پیدا کنن. یا نه، به دفاع عن المسلمین، اونها هم از مسلمان ها دفاع کنند اگر حمله هجمه ای به طرف جامعه اسلامی میشه، او جهاد الکفار، یا در جهاد با کفار شراکت بکنن، کمک بکنن و مساعدت بکنن. لذا میتونیم به اونها هم بدیم، چون نفعش در حقیقت به خود مسلمان ها برمیگرد. دسته پنجم، رقابه. رقاب کیان؟ رقبه یعنی همون عبید را میگن، و هم العبید. چرا زکات به اینا بدیم؟ یدفع لهم من الزکات، از زکات بهشون داده میشه تا اینکه آزاد بشن. حالا چرا آزاد بشن؟ یا به خاطر اینکه یه قراردادی با مولاشون بستن، اما لانهم مکاتبون، مکاتبه مطلقه، یا یه کتابتی، مکاتبه، یه عقد قراردادی بسته شده، اونم به صورت مطلق، که اگر مثلا 100 دینار بدی آزاد میشی، یا نه به صورت مشروط، در ازای مثلا هر 10 دیناری یه مقدارش آزاد قراره بشه. و به حاجت الى اداء مال الكتابه، از اون ورم این قرارداد بسته احتیاجم داره برای پرداخت مال الكتابه خودش، یه قراردادی که بسته، اینجا اشکال نداره، میتونیم بدیم تا آزاد بشه. یا نه، اول انهم تحت الشده، عقد قرارداد نداره، میبینیم این عبید تحت سختی قرار دارن، خیلی ازشون کار میکشن، در مشقت قرار دارن، اشکال نداره از زکات بدیم آزاد بشن. یا نه، تحت شدت و سختی هم نیستن، او لعجل اتقهم، فقط به خاطر اینکه آزاد بشن. لولم یکونو کذالک، اگر چه حتی تحت شدت هم نیستن، یا عقد قرارداد هم نداره، هیچی. اینجوری نیست که عقد قرارداد داره یا تحت سختی است، بازم مانعی نداره، میتونیم از زکات بدیم تا آزاد بشه. این هم دسته پنجم. گروه ششم، غارمون هستن. غارمون کیان؟ و هم من اسقلت هم الدیون، اونهایی هن که بدهکاری اونها رو زمینگیر کرده، و عجزو ان ادائها، توان ندارن از اینکه دیون و قرض خودشون رو ادا بکنن، البته به شرط اینکه دیون را صرف در معصیت نکرده باشن، به شرط عدم صرف حافل معصیت. دسته هفتم، سبیل الله و هو جمیع سبل الخیر، به نظر ما همه راه های خیره، نه خصوص جهاد، برخلاف بعضی از فقها که معتقدن مراد فقط مصرف در راه جهاده، اما معروف اینه که نه، هر عنوانی که عنوان خیر باشه در جامعه، مثل بیمارستان، پل سازی، ساخت مسجد، مدرسه و امثال اینها. گروه هشتم، ابن سبیله، و اون مسافری است که نفدت نفقته، نفقش مفقود شده، گم شده، هزینه راه الان نداره که خودش به مقصدش برسونه، میتونیم به او زکات را هم بدیم. حالا دلیل این مسائل چیه؟
خوب دقت کنید. اما اینکه مصارف همین 8 تا هستن، آیه قرآن، اگر شما به آیه قرآن آیه 60 سوره توبه مراجعه کنید، این 8 گروه را خود قرآن معرفی کرده. لذا می فهمد اما تحدید المصرف به ما ذکر، اما اینکه مصرف را ما مشخص کردیم به همین 8 گروه. فلقوله تعالی انما الصدقات، یعنی زکات، مال کیاس؟ 1 للفقراء، 2 والمساکین، 3 والعاملین علیها، 4 والمؤلفة قلوبهم، 5 و فی الرقاب، 6 قارمین، 7 و فی سبیل الله، 8 و ابن السبیل، فریضة من الله والله علیم حکیم. پس دلیل ما نص قرآنه که 8 گروه و دسته را ذکر کرده. سوالی که مطرحه اینه، آیا مسکین وضعیتش نسبت به فقیر بدتره؟ ما عرض کردیم بله، نباید اینا مترادف باشن. به دو دلیل، یک دلیل را ایشون در کتاب ذکر کرده، یک روایتی ذکر میکنه که محمد ابن مسلم از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل کرده. از امام سوال شد در مورد فقیر و مسکین، امام فرمود فقیر او کسیه که از دیگران درخواست نمیکنه، ولی مسکین اونی که وضعیتش بدتره، مجبور درخواست بکنه. پس معلوم میشه اینا مترادف نیستن. دلیل دوم، وقتی میبینیم در آیه 60 سوره توبه اینا رو در کنار هم قرار میده، میگه انما الصدقات للفقراء والمساکین، این خودش نشون دهنده اینه که اینها مترادف نیستن. فقیر یک دسته است و مسکین دسته و گروه دیگری است. عبارت دقت کنید، لذا ایشون میفرماد فلقوله تعالی و اما ان ثانی اسوأ حالا، اما اینکه مسکین وضعیتش و حالش بدتره، دلیلش صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر یا امام صادق علیه السلامه. اون زمانی که احدهما میارن نمیدونیم، ولی مطمئنیم که محمد ابن مسلم از غیر از این دو بزرگوار از کسی نقل نمی کند، شأنش اجل از اینه که از غیر معصوم نقل بکنه. حینما سئل عن الفقیر، اون زمانی که سوال شد معصوم از فقیر و مسکین، فقال، امام فرمود الفقیر الذي لا يسأل، ولی مسکین الذي هو اجحد من، وضعش بدتره، الذي يسأل، طلب میکنه از معصوم کمک را. این یک روایت، و غیر این روایات دیگری هم داریم که کاملا دلالت میکنن که مسکین وضعیتش به مراتب بدتر از فقیر. اما مسئله دوم ما این بود، اگر کسی ادعای فقر بکنه، گفت اگر اطمینان داشته باشیم میپذیریم. چرا؟ میفرماد به دلیل اینکه اطمینان یک امر عقلایی است که عقلا هر جا به اطمینان برسن به او عمل میکنن. پس مبناش سیری عقلاست. سیری عقلا هم یکی از امور ظنیه که معتبره و حجته، به دلیل اینکه ما میبینیم شارع مقدس ائمه خدا میدونستن که عقلا یه سیره ای دارن و اون اینه که به اطمینان خودشون عمل میکردن. اگر این حجت نبود باید من میکردن، همون جوری که از ربا من کردن، با اینکه عقلا دارن این کار رو انجام میدن، ولی من ای داریم از طرف اهل بیت. اونجا میگه نه، نمیشه به این سیره عمل کنید. اینجا با اینکه چنین سیره ای بوده که به اطمینان خودشون عمل میکردن در امورات خودشون، اما من ای نداریم. بنابراین پس عمل به اطمینان حجت است و دلیل مسئله هم میشه سیره اوغلا. اما سوال اینه، الان نمیدونم ولی میدونم قبلا فقیر بوده، الان مدعی است که فقیره، میفهمد اینجا هم به حرفش عمل بکن. چرا؟ استصحاب فقر جاری بکن، بگو این را که من پارسال میشناختم، سالهای قبل میشناستم، فقیر بوده، توی این مدت ندیدمشه، الان که باهاش مواجه شدم شک میکنم که آیا عنوان فقیر را داره تا به زکات بدن یا نه، استصحاب فقر جاری میکنیم، لذا به زکات تعلق میگیره. لذا میفهمد و اما ان مدع الفقر یصدق مع الوثوق، اما اینکه کسی که ادعای فقر بکنه با اطمینان میتونیم تصدیقش بکنیم، فلحجیت الاطمینان، به خاطر اینکه اطمینان حجته. چرا؟ به سبب سیره اوغلاییه که امضا شده از طرف شارع، یعنی پذیرفته چه معصوم. چطوری پذیرفته شه؟ به عدم رد، به اینکه من این نکردم. لذا در موارد دیگه هم ما همین کارو میکنیم. الان اگر کسی حیازت بکنه از دریا ماهی رو بگیره، خب دریا ملک همه است، ملک شخص خاصی که نیست، جز مباحات عامه است. آیا ماهی رو که او گرفته من میتونم ازش بگیرم یا او میشه مالک؟ اینجا مالکه. به چه دلیل مالکه؟ میگیم به سیره عقلا. اغلا میگن کسی که حیازت بکنه و تلاش بکنه و از مباهات عامه چیزی را کسب بکنه مالکه. من ایم که از طرف شارع نداریم که بگه مالک نیست. لذا ما به اون عمل میکنیم. در اینجا هم میدونیم سیری اغلا این بوده که به اطمینان عمل میکردن. هیچ گونه من ایم از طرف ائمه وارد نشد. بنابراین ادعای فقر بکنه و ما اطمینان داشته باشیم همین کفایت میکنه. و اما الحکم به تصدیق فی حالت عدم الوثوق. اما اینکه ما گفتیم حتی بازم حکم میکنیم به اینکه حرفش درسته اگه ادعای فقر بکنه، با اینکه اطمینان هم نداریم، ولی در اون فرضی که گذشت، فل فرض المتقدم، که قبلا ولی میدونیم فقیر بوده ولی الان نمیدونم اطمینان بکنم، اینجا هم گفتیم میپذیریم. چرا؟ فل استصحاب الفقر از ثابت سابقا، به خاطر اینکه فقرش رو استصحاب میکنم، اون فقری که قبلا که ثابت بوده. خب استصحاب چی میخواد؟ یقین سابق، شک لاحق میخواد. خب من که یقین سابق دارم، الان شک دارم، استصحاب میکنم همون حالت فقرش را، لذا به زکات تعلق میگیره. و اما عاملین، ما عاملین را چی معنا کردیم؟ ما عامل را خوب دقت کنید، عامل را این معنا کردیم هر کسی که مأمور جمع‌آوری، نگهداری، رساندن زکات و سایر امورات مربوط به جمع‌آوری زکاته، ما به اینها گفتیم عاملین. سوال اینه چرا اینجوری تفسیر کردید؟ میفرماد ما به ظاهر این لفظ که در قرآن وجود داره به صورت مطلق اومده، گفته عامل، نگفته چه عاملی، اونی که میگیره، اونی که نگهداریش میکنه، اونی که میرسونش، اونی که امور دفتریشو انجام میده، به صورت مطلق اومده، کسی که مأمور باشه. بنابراین این که ما به این شکل معنا کردیم به دلیل این که در آیه قرآن مطلق اومده و ما به ظاهر لفظ عمل میکنیم، هر کسی رو که بهش بگن عامل بر زکات. سؤالی که مطرح اینه آیا شرط است که فقیر باشه؟ میفهمم نه، لازم نیست. چرا لازم نیست؟ خوب دقت کنید، دو دلیل اینجا اقامه میکنه. یه دلیل آیه مطلقه، آیه میگه به عاملین بدید، نگفته به عاملین فقیر بدید، پس آیه مطلقه. بنابراین هر کس که مأموره جمع‌آوری و امورات مربوط به جمع زکات باشه بهش تعلق میگیره. دلیل دوم، خداوند عاملین را در مقابل کی قرار داده؟ در مقابل فقرا و مساکین قرار داد. فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. عاملین را در مقابل فقرا و مساکین قرار داد. پس معلوم میشه فقر در اینها معترض نیست، و الا اگر اینها هم فقیر باشن خود داخل در قسم اول میشدن، خب میشد همون فقیر. پس این که عامل را در مقابل فقیر قرار میده معلوم میشه غیر از اونه، فقر درش معتبر نیست. عبارت را دقت کنید، و اما تفسیر العاملین به ما ذکر. اما اینکه عاملین را ما اینجوری به اون شکلی که ذکر کردیم تفسیر کردیم، فهو من باب الاخذ به ظاهر لفظ، از باب اینه که ما به ظاهر لفظ در اطلاق آیه عمل کردیم. آیه میگه عاملین علیها، دیگه نگفته چه عاملی، اونی که میگیره، اونی که جمع‌آوریش میکنه، اونی که نگهداریش میکنه، اونی که مأموره بره برسونش به اون کسی که باید ببره بده. مطلق و بهی یتضح الوجه، و با این بیان معلوم میشه علت در عدم اشتراط فقر، چون آیه مطلقه، نگفته عامل فقیر. این اولا، ثانیا مضافا الی تمسک به قرینه المقابله، علاوه بر این که میتونیم تمسک بکنیم به قرینه مقابله، این که خداوند عامل را در مقابل فقیر قرار داده. معلوم میشه فقیر خودش یه عنوان مستقلی است و عامل بودن عنوان دیگری است، و فقر در او شرط نیست، و الا اگر در عامل فقر بود خوی داخل در قسم اول میشد. و فرموده بود که انما صدقات للفقراء، دیگه چرا عاملین را ذکر کرد اگه قراره اینا هم اگر فقیر باشن بهشون تعلق بگیره؟ لذا به قرینه این که عامل را در مقابل فقیر قرار داده، این کشف از این میکنه که در عاملین فقر شرط نیست. اما مؤلفت قلوبهم اینجا یعنی کی؟ ایشون فرمودن به نظر ما مراد همون مسلمانایی هستند که ما عرض کردیم که سستن در ایمان و اعتقادات خودشون. اگر این کمک ها و مساعدت ها میشه برای اینی که پاشون بیشتر نلغزه و لرزش پیدا نکنه و از اسلام خارج نشن، این کمک ها رو میکنیم تا تمایلشون و پایبندیشون بیشتر بشه. دلیل چیه؟ چند تا روایت داریم که در این روایات معصوم مؤلفت قلوبهم را تفسیر کرده. و تفسیری که میکنه ظاهر این روایات اینه به چنین مسلمانهایی گفته میشه. البته در مقابل بعضی ها اومدن به اطلاق آیه تمسک کردن و گفتن به نظر ما نه، به هر کسی که از باب تألیف قلوب ولو به کفار ولو به مخالفین هم اگر بخوایم بدیم مانعی نداره که تمایل اونها رو به اسلام جلب بکنیم. چرا؟ چون آیه قرآن مطلقه. اما انصافش اینه که با وجود این روایاتی که ما داریم دیگه آیه مطلق نیست. اگر هم آیه مطلقه ولی مقید میشه به اون افرادی، فقط از باب تألیف قلوب میشه داد که مسلمان هستن ولی در اسلام خودشون متزلزلن. و اما تفسیر المؤلفه قلوبهم، اما اینکه ما مؤلفه قلوبهم را تفسیر کردیم به خصوص اون مسلمانایی که ذکر کردیم که ضعف دارن در ایمانشون. فیستند الى تفسیر بعض روایات بذلک، استناد میشه به تفسیر بعضی روایات به همین خصوص مسلمانایی که ما ذکر کردیم. مثلا چه روایتی؟ مثل حدیث صحیح زراره از امام باقر علیه السلام، میگه من سوال کردم از امام عن قول الله عز وجل و المؤلفه قلوبه، در رابطه با این قسمت آیه قرآن سوال کردم، قال امام فرمود هم قوم وحد الله عز وجل، اینا قومی هم که واحد میدونن خدای عز وجل را، و خلعوا عبادت من یعبد من دون الله، و جدا شدن دور انداختن عبادت او کسی یا که معبود از غیر خدا، یعنی خدا رو میپرستن. و شهدو و شهادت میدن الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اصلا اون مسلمونه منتها. و هم فی ذالک شکاکن فی بعض ما جاء به محمد صلی الله علیه و سلم، اما اینا متاسفانه در بعض از اون چی که پیامبر براشون آورده شک و تردید دارن. فامر الله عز و جل نبیه، خداوند بود که دستور داد به پیامبرش ان یتعلفهم بالمال، این که اینها رو جذبشون کنه با مال و عطا. چرا؟ تا اینکه اسلامشون خوب بشه، یعنی تثبیت بشه، تقویت بشه. لذا از این روایات بعضی خواستن استفاده کنن، پس این مخصوص یه چنین مسلمان هاییه. لذا خداوند از پیغمبر خواسته که این مال رو یعنی زکات رو به این خاطر بدن. و استظهار الاختصاص لو تم، این که ما اختصاص فقط به همچه مسلمان هایی است اگر تمام باشه و بپذیریم از این روایات همچه استفاده بکنیم، بنابراین پس این روایات اطلاق آیه را تقیید میزنن، چون آیه نگفته بود که مؤلفت قلوبهم کیا هستن، شامل کفار هم میشه، شامل اهل سنت هم میشه از باب تألیف قلوب بدیم، به هر کس که میخوای بدیم. ولی اگر ما بیایم اختصاص استفاده بکنیم، پس این روایت اطلاق آیه را تقیید میزنه، میگه نه به هر کس نمیشه داد، فقط به مسلمان هایی که سست هستن، میخوایم تقویت کنیم ایمانشون را. البته عرض کردم بعضی ها این تقیید را نمیپذیرن، میگن اینهایی که در روایات بیان شده یکی از مصادیق تألیف قلوبه، اونی که مهمه اینه که افراد گرایش به اسلام پیدا کنن، لذا هیچ گونه تقییدی به تازه مسلمان ها نداره. لذا می فرماید واستظهار الاختصاص، این که ما اختصاص را استفاده بکنیم و استظهار کنیم اگر تمام باشه بپذیریم، بگیم این روایات ازشون انحصار را می فهمیم، اختصاص را می فهمیم، پس این صحیحه با این اختصاصی که داره مقید است اطلاق آیه قرآن را. آیه چون مطلق بود اما تقیید می زنه، میگه نه به هر کسی از باب تألیف قلوب نمیشه داد، فقط مسلمان هایی که سست هستن در ایمان خودشون، نسبت به بعضی از امور تردید و شک دارن. البته بعضی و این را نمیپذیرن، میگن حتی با وجود این روایات ما نمیتونیم اختصاص را استفاده بکنیم، بلکه روایات یه بخشی از مؤلفت قلوب را تفسیر کردن که دسته بارز تألیف قلوب این افراد مسلمان هایی هن که متزلزلن، نه این که به دیگران نمیشه بدیم، به کفار نمیشه بدیم. الا ان ذلك، الا اینکه این تقیید قد یتعمل فی، بعضی اومدن درش اشکال کردن و تأمل کردن، گفتن نه ما نمیتونیم با این روایات تقیید بزنیم آیه قرآن را، اشکال کردن گفتن نه انحصار فهمیده نمیشه، الا اینکه این تقیید یا بگیم این انحصار درش تأمل شده، یعنی گفتن نه ما از این روایات انحصار استفاده نمی کنیم. در نتیجه قبول نداریم آیه مقید بشه فقط به خصوص مسلمان هایی که تزلزل در ایمانشون وجود داره. بنابراین اطلاق آیه باقی میمونه، فیکون الاطلاق محکما، بنابراین اطلاق پا بر جا و ثابت باقی میمونه. لذا بعضی از فقها معتقدن که مؤلفت قلوب را نمیتونیم به خصوص مسلمان ها تفسیر کنیم. این نسبت به تعریف قلوب. دسته پنجم عبید بودن که ما هم توسعه دادیم. گفتیم عبدی که عقد قرارداد با مولاش بسته که اگه کار کنه پول بیاره آزاد میشه، یا نه اونی که تحت سختیه، حتی نه اونی که تحت سختی هم نیست، عبده، وضعیتش هم مشکلی نداره، اما میتونیم حتی پول بدیم او هم آزاد بشه. چرا اینقدر توسعه دادیم؟ میفهمند آیه مطلقه. آیه را اگر نگاه کنید فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوب وفي الرقاب. هر کس که عبد، نفرمود هر کس که عبدیه که قرارداد داره با مولاش برای آزادیش، یا عبدی که تحت سختی است. لذا این که ما توسعه دادیم به دلیل اینکه آیه قرآن مطلقه. و اما تفسیر الرقاب بسعه المذکوره، اما این که ما رقبه را تفسیر کردیم با او توسعه‌ای که ذکر کردیم، هر عبدی میخواد باشه میتونیم پول بدیم و آزادش کنیم، به خاطر اطلاق آیه 60 سوره توبه. و اما دسته دیگر اگر یادتون باشه، قارمین بودن که در قرآن میفرمود. قارمین را ما یه شرطی آوردیم، گفتیم عاجز باشند از این که بتونن قرض خودشونو بدن، با اینکه آیه مطلقه. آیه گفت هر کس که بدهکاره، نگفت که میتونه آیه قرضش را بده یا نمیتونه. لذا اگر منم قرضی گرفتم ولو میتونم، خودم پول دارم، قرضم را بدم، اشکال نداره، میتونه دیگری از زکات به من بده تا با پول زکات قرضم ادا بشه. میفرماد درسته آیه مطلقه، ولی ما به دلیل خارجی آیه را مقید میکنیم. دلیل خارجی چیه؟ دلیل خارجی اینه اصلا چرا زکات جعل شده؟ جعل زکات برای رفع حاجت و نیاز بوده، حالا یا نیاز فقیر یا نیاز مسکین، یا برطرف شدن موانع جمع‌آوری زکات. لذا به قارمین میدادیم، کسایی که زکات جمع میکردن، ببینید عاملون میدادیم. نسبت به رقبه و عبد چرا میدادیم؟ تا گره کارش باز بشه، حاجتش برآورده بشه و آزاد بشه. لذا اگر اینجا هم ما به بدهکار میدیم به خاطر این که رفع حاجت بشه، اما اگر من حاجتی ندارم، من خودم پول دارم که قرضم را بدم، لذا میفرماد اینجا دیگه نمیتونیم از زکات بدهی او را بپردازیم. لذا میفرماد و اما اعتبار العجز عن اداء الدین، اما اینکه ما معتبر دونستیم عاجز بودن از پرداخت قرض را در شخص قارم و بدهکار، با فرض اینکه آیه مطلق بود، مطلق بود آیه قرآن، چرا پس ما اومدیم گفتیم نه حتما باید عاجز باشه؟ فللجزم بذالک من الخارج، به خاطر اینکه ما به این یقین داریم که باید نتونه بده. از کجا میدونیم از خارج؟ خارج چیه؟ یعنی از اینکه جعل زکات برای رفع حاجت. خب اینجا من حاجتی ندارم، خودم میتونم قرض خودم را بدم، لذا چرا از زکات قرض من پرداخت بشه؟ و صلی الله علی محمد و آله و سلم.